آیه 9 تا 14 سوره مبارکه زخرف. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سوره زخرف آیه 9 تا 14 صفحه 489. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد.
نیت بکنیم با هم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. هدیه میکنیم محضر نورانی مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. این مجلس به نام خانم حضرت رقیه سلام الله علیها به پا شده. الهی که بپذیرن ازمون، خرج دنیا و آخرتمون کنن، خرج ظهور بشه انشالله این جلسه. صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل اعدائهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک زخرف رو به یاری خدا شروع کردیم. سوره ای که نون شب ماست الان برای اوضاع آخر زمانی که داریم و هممون داریم لمس میکنیم. تا دیروز اگه کسی حواسش نبود، امروز خیلی ما حواسمون جمع شد، خصوصا اینایی که داشتن میخواستن برنج بار بذارن رد و برق میزد خیلی فهمیدن نیست که چه بارونی یه هایی میتونه بگیره، چه اوضاعی میتونه، یه هایی همه چی میتونه تغییر بکنه. کار دست کیه واقعا؟ چیه قضیهش؟ ما باید حالمون با خدایی که خالق آسمان ها و زمینه و هر لحظه داره مدیریت میکنه ذره های عالم رو، حال دل من و شما چی باید باشن؟ خیلی جالبه مدیریت خدا که دقیقاً آیاتی که امروز میخواییم بخونیم همین بحث رو میخواد مطرح بکنه. دل بدید انشالله امروز به نتیجه خوبی برسه دل هم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. اگه از اونها پرسیده بشه که چه کسی خلق کرده آسمان ها و زمین رو، چی جواب میدن؟
خدا.
لیقولن، تازه بیشتر توضیح میدن، لیقولن خلقهن العزیز العلیم. حتما 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 پاسخ میدن که آسمان ها و زمین رو خلق کرده کسی که عزیز علیمه. عزیز یعنی کسی که نفوذ ناپذیره، در نتیجه هرگز شکست نمیخوره از کسی، هیچ وقت هیچ وقت مغلوب نمیشه و کسی هم دخالت تو کارش نمیتونه بکنه، یعنی امکان نداره خدا اراده یه چیزی رو بکنه کسی بتونه بیاد عوضش بکنه. و علیم هست، یعنی خدایی که هر کاری میکنه تو آسمان ها و زمین و این عالم و همه اون عالمی که خودش خلق کرده بر پایه چی؟ بر پایه علمه، یعنی یه ذرهش این ور اونور نمیشه. اون حساب کتاب داشتن و دقیق بودنش رو با صفت علیم اینجا دارن بیان میکنه. کیا هستن اینا که میگه اگه ازشون سوال کنی اینها حتما اینجوری جواب میدن؟ برمیگردیم به آیات قبل که دیروز با هم خوندیم، بحث سر کیا بود؟ خدا فرمود من قرآن رو فرستادم، شما عقل کنید، برید یاد بگیرید، طبقش زندگی بکنید. اما یه عده‌ای هستن اسرافکارن، بعد نه تنها اسراف میکنن، اسراف گفتیم یعنی چی؟ یعنی از حد تجاوز کردن، یعنی حرف خدا رو ملاک عمل قرار نمیدن، اون چیزی که میخوان، حالا اون چیزی که میخوان یا این ور بومه یا اون ور بومه، این میشه اسراف. اون اسرافی که اتفاق میفته به اضافه یه صفت دیگه شد تو این آیات، نه تنها اسراف میکنن که مسخره هم میکنن، چون یه موقعی هست طرف اسراف کاره اما مسخره نمیکنه، نادانه، آدم نادانه، نمیدونه قانونهای خدا چی هست، اسراف میکنه. اما وقتی یکی بهش بگه میپذیره. یه موقعی هست یکی اسرافکاره، وقتی شما حرف خدا رو برش میزنی مسخره میکنه. این آیات حرفش با این هاست، فرمود اینا عاقبتشون چی میشه؟ هلاک میشن. و خدا فرمود که ما شدیدتر از اینها رو هلاک کردیم. خب خطاب با قوم پیامبره دیگه، قرآن که نازل شده برای پیامبر آخر نازل شده، حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. پیامبر نگران نباش، ما به خاطر یه مش قوم مصرف که ارزشی هم برای خدا پیغمبر ندارن اینجور افراد، اینا که مسخره میکنن چون کلن فطرتشون رو کنار گذاشتن، اینا خیلی ارزشی برای خدا پیغمبر ندارن. خدا میگه من به خاطر این انسانهای مصرف مسخره کننده نزول قرآن رو رها نمی کنم، من قرآن رو نازل می کنم. و تو نگران اینها نباش، من شدیدتر از اینها رو، قویتر از اینها رو نابود کردم رفتم دیگه. قلمبشون فرعون بوده که ادعای خدایی داشت دیگه، اینا که حالا ادعای خدایی هم ندارن، ادعای خدایی ندارن، میگن چی؟ خدا میفرماید که اگه ازشون بپرسی که کی خلق کرده آسمان ها و زمین را، همه آدم های مصرف مسخره کننده میگن خدا خلق کرده، میگن خدای عزیز علیم خلق کرده، یعنی ما هم نمیتونیم خیلی کاری بکنیم، ما هم دخالتی تو خلقت خدا نمیتونیم داشته باشیم. پس اینا مشکل کارشون کجاست؟ که کارشون اولا به چی میرسه؟ به اسراف، دومن به چی؟ استهزا. ببینید دلیل عذاب این دوتا شد، میخواییم راه نجات پیدا بکنیم امروز، خیلی خوب گوش بدید. اگه کسی رد و برق میزنه توی مغز خونش میترسه، خوب گوش بده، راه نجات خدا میخواد نشون بده. کسی هست اینجا بگه نه الان سیل بیاد هممون جمع کنه برای ما نمیترسیم، کسی هست اینجا همچی حرفی بتونه بزنه؟ خب پس باید خوب گوش بدیم، این آیه دقیقا همینو میخواد بگه. میگه ببین اهل اسرافه، هر چی هم میایم براش آیه نازل میکنیم مسخره میکنه، خب این لایق عذابه یه همچی کسی. حالا جالب اینجاست که ازش میپرسیم کی خلق کرده آسمان ها و زمین ها، میگه خدا.
چرا؟ چون میدونه که خدا خلق کرده و این هیچ کار است در عالم خلقت. اینو میدونه، هر کسی میدونه، کافرترین آدم هم میدونه. مشکل کار کجاست که انسانو لایق عذاب میکنه؟ اینا یه صفت دیگه خدا رو قبول ندارن و اون چیه؟ رب بودن خداست، مدیر بودن خداست. ببین میگه خدا خلق کرده، آره، ولی ما میتونیم بقیهش رو خودمون انجام بدیم، بقیهش دیگه دست خودمونه. حالا از اینجا به بعد خدا 6 تا آیه میاره که بگه ببین من خلق کردم، خودم هم مدیریتش میکنم، تو هم هیچ کاری. حالا بعدن میگم که چی کار باید بکنی تو. امروز اگه خوب گوش بدید به یه کلید طلایی میخوایم برسیم تو رسیدن به خدا انشاءالله. ربوبیت خودش رو خدا چجوری اثبات میکنه تو این آیات؟ یعنی میخواد بگه که ببین رب کیه؟ رب از مربی، از ربه. مربی چیکار میکنه؟ رشد میده، پرورش میده. خب پرورش میده، نیازهای اون متربی رو برآورده میکنه تا اون رشد پیدا بکنه. انسانی که نیازهایی داره برای رشدش، تا اون نیازها برآورده نشه رشد نمیکنه. الان بچه قد کوتاه مونده باشه میگن بریم ببینیم مشکلش چی بوده که رشد نکرده، چه نیازیش برآورده نشده که رشد نکرده. خب از رشد باید چی بشه؟ نیازا برآورده بشه تا انسان رشد بکنه. خب این رشد چجوری اتفاق میفته؟ ربی داره این عالم که همون خالقه و تمام نیازهای مخلوقاتش رو برآورده میکنه تا اینها رشد بکنن. این میشه ربوبیت خدا. حالا این برآورده شدن نیازها همینطوریه، اتفاقیه، شانسیه یا نه دقیق حساب شده و منظم و هماهنگه؟ کدومشونه؟ چون بعضی ها میگن شانس فلانی ها اونجا سیر اومده، شانس ما اینجا نیومده. همه چی رو به شانس ربط میدن. ربوبیت خدا شانسیه یا نه حساب شده است؟
حساب شده.
خب خدا رو شکر که شما باور دارید. حالا خدا همین رو خواهد بگید، میفرماد که الذی جعل لکم الارض مهدا. ببین همون خدایی که اقرار کردی خلق کرده آسمان ها و زمین رو، همون خدا قرار داده برای شما زمین را مهد. مهد یعنی چی؟ مهد یعنی چی؟ مهد گهوارم، مهد کودک، یعنی جایی که محل آرامش، محل رشد، جایی که آرامش باشه انسان رشد میکنه. خدا زمین رو برای شما محل رشد با آرامش قرار داده. خب الان اونایی که مسخره میکنن همینجا شروع میکنن، میگن که بابا کو یه روز زلزله میاد، یه روز سیل میاد، کجا ما آرامش داریم؟ رد و برق میزنه دیگه، اونو خاموش میکنه چیکار؟ آره برنجمون میسوزه دم نمیکشه، کو ما آرامش داریم؟ این مهد بودن زمین رو باید بفهمیم یعنی چی. شما چند سال از خدا عمر گرفتیم؟ احتمالا همه زیر 20 سالن دیگه تو این جلسه، درسته؟
چند تا 20 سال
زیر 100 سال. این چند سالی که از خدا عمر گرفتین، آیا زمین زیر پای شما آرام بوده یا نبود؟ چند درصد آرام بوده، چند درصد نبوده؟ یعنی چند درصد شما نتونستی زندگی عادی خودتو داشته باشی؟ چون وقتی بلرزه یا این هماهنگیش بین زمین و آسمان به هم بخوره، آرامش رو میگیره از انسان. چند درصد؟ خیلی کم بوده، درسته؟ یعنی اکثریت این سالهایی که از شما از خدا عمر گرفتین تو این آسمان ها و زمین دارید زندگی میکنین، محد بوده برای شما زمین. شما خیلی موقع ها یادتون نمیاد که این زمین، همین زمینی که الان زیر پای ما هست، ما الان روش نشستیم آروم، همین زمین همین الان داره میچرخه. تو فضا معلقه، تو فضاست.
کانادا الان شبه،
اونجا الان شبه، اون نیمکره اونوری الان شبه، داره میچرخه، بعد توی مداری هم دوباره دنبال خورشید میچرخه، درسته؟ بعد دوباره کل منظومه شمسی، خورشید و سیاراش دوباره توی مدار دیگه ای دارن توی کهکشان شیری میچرخن. بعد دوباره کهکشان راه شیری که دوباره یکی از میلیاردها کهکشانی هست که خدا آفریده، دوباره داره توی مداری دوره یه چیز دیگه میچرخه. یعنی چند تا چرخش شد الان؟ خیلی تو در تو شده، خیلی به قول علامه طباطبایی مثل پیازه، لایه های پیاز، بعد خله هم نیست هستن بینش. اون وقت تو این چرخش ها شما هیچی رو احساس نمی کنی. زیر پا چیه؟ تکون نمی خوره. الان این همه امروز آسمون رعد و برق زد، باز زمین ساکت بود، آروم بود. این مهد بودن زمین عامل رشد انسانه. اگه نباشه شما نمیتونی زندگی کنی که بخوای رشد بکنی. من یادمه یه سال زلزله اومد، ما مهمون داشتیم، این مهمون ما بچه شیرخواره بغلش بود، بچه رو پرت کرد، خودش دوید رفت بیرون. بعدن که زلزله تموم شد و اومدیم تو خونه، یادش نمیومد این کار کرده. یعنی به قدری وحشتناکه این مهد بودن خودش رو از ما بگیره این زمین، که آدم اصلا عقل و هوشش رو از دست میده. و سلک لکم فیها سبولا و جعل لکم فیها سبولا، و قرار داد خدا برای شما در زمین راه‌هایی. الان توی مملکت خودمون فقط شما بخواید در نظر بگیرید، شما مسافرت رفتید تا حالا؟ اگه خدا راه قرار نمیداد نمیتونستید برید. توی کوههای سر به فلک کشیده راحت شما تردد میکنید میرید میاد. اگه خدا یه کاری نمیکرد که شما بتونید، شما نمیتونستید. چرا خدا این کارو کرده؟ لعلکم تهتدون. یه تفسیر ظاهری گفتن براش، یه تفسیر باطنی. تفسیر ظاهریش اینه که تا راهتون رو پیدا کنین زمین رو آروم قرار داد بتونید راه برید. زمین بلرزه یه دونمون نمیتونیم راه بریم، زمین گیر میشیم. نمیدونم این تجربه رو دارید یا نه، زمین بلرزه، این پلای معلق رو دیدین تکون میخورن، شما از جایی نگیری نمیتونی راه بری، تعادلت به هم میخوره، میفتی زمین. بتونید راه برید، خدا زمین رو مهد کرده بتونید راه برید. و بعد چیکار کرده؟ راه ها رو قرار داده که راهتون رو پیدا بکنید. یعنی از یه جایی شروع کنید به یه مقصدی برسید، گم نشید هی وسط راه های این منوبه. این تفسیر ظاهریش. یه تفسیر باطنی گفتن که یعنی همه اینها رو من قرار دادم تا هدایت بشید به راه توحید. یعنی چی؟ یعنی بگید هر دفعه که هی توجه پیدا کردید به آروم بودن زمین زیر پاتون، یه بار که این دفعه خواستی بخوابی رو زمین راحت، اونجا یاد کنی خدایی رو که زمین رو آرام برایش تو قرار داد. هر دفعه که راحت از این راه ها رفتی اومدی، خدا رو یاد کن که خدایا تو اگه نمیخواستی من نمیتونستم الان زندگی کنم، پس تو قرار دادی برای من. دیگه خدا چی کار کرده؟ ولذی نزل من السماء ماء بقدر. این مال امروزه. خدا کسی هست که نازل میکنه از آسمان آب را به اندازه، به قدر. به قدر میدونید یعنی چی؟ یعنی ذره هاش پیش خدا مشخص و حساب شده است. ذره هاش، نه قطره هاش. این قطره خیلی بزرگه، قطره خیلی بزرگه نسبت به ذره. اون مولکول های یعنی کوچکترین واحدی که یه قطره داره شما در نظر بگیرید، شاید میلیون ها مولکول یه دونه قطره رو درست میکنه. یه دونه شو شما در نظر بگیرید، ذره های این آبی که از آسمون خدا داره میفرسته پایین حساب شده است پیش خدا، اندازه گیری شده است ذره هاش. یه ذره اینور و اونور نمیشه. الان تهران مگه چقدر عرض و طولش با هم فرق میکنه؟ اینجا رگبار میزد، اون جنوب تهران میگفتن که چیه آفتاب نبود. تو سوره نور فرموده یصیب و بین من یشاء و یصرفه عن من یشاء، به هر کی بخوام میزنم، به هر کی نخوام نمیزنم. ذره هاش به قدر نازل میشه، به قدر. حالا اینجا کسی میتونه بگه که چرا زیاد شد چرا کم شد؟ مثلا ما کسی هستیم این وسط؟ الان شما برو جلو بارون رو بگیر که دیگه خاموش نشه، کاری میتونی بکنی؟ چکار میتونی بکنی؟ چرا خدا این کارو میکنه؟ دلیل داره. فانشرنا بهی بلدتن میتا، پس به واسطه اون آب زمین مرده رو زنده میکنه. اگه از حد خارج بشه نزول آب از آسمان، دیگه زمین مرده رو زنده نمیکنه. میدونید اون وقت اسمش چی میشه؟ عذاب. آفرین، عذاب. یعنی سیستم ربوبیت خدا بر پای عذاب فرستادن نیست. خدا کسی هست که آسمان رو، آب رو ازش به اندازه نازل میکنه. به اندازه چی؟ به اندازه که زمین مرده رو چیکار کنه باهاش؟ زنده کنه. خب خدایا چی میشه که یه موقعهایی یه بارونهایی نازل میکنی زمین مرده رو زنده نمیکنه هیچ، اون چیزهایی هم که هست جمع میکنه میبره، یعنی بدتر میکشه زمین زنده رو. چند بار تا حالا شنیدین محصولات رو اومده جمع کرده کلان برده؟ من یه کلیپی دیدم تو همین ایران همین چند روز اخیر که این سیل که می اومد، مثلا شما یه دهاتو در نظر بگیرین که یک عالمه درخت داره، کل درخت ها رو جمع میکرد می آورد به خودش. گوسفنده حالا آخه خیلی چیز عجیبی نیست که آب ببره چون کوچیکن، ولی اون درخت به اون بلندی با اون همه ریشه اون چقدر زور داره اونا دیگه. آدمیزاد که اینجا چیزی نیست، مثل یه پر کاهیه نسبت به اون درخت. خب اینجا سوال مطرح شد، خدایا اینجا تو داری ربوبیت خودتو اینطوری به ما معرفی میکنی، میگی که من آب را از آسمان به اندازه نازل میکنم. فانشرنا دلیل داره، پس زمین مرده رو باهاش زنده میکنم. خدایا ما الان مواجهیم با بارونهایی که تو داری میفرستی، ما هیچ کاره ایم، اما زمین مرده رو که زنده نمیکنه هیچ زنده ها رو هم میکشه. پس این قضیه فرق میکنه. میریم سراغ روایات. پیامبر صلوات الله علیه و آله از حوادث آخر الزمان این است: باران در غیر موقع خود، چون بارون موقع داره، بارون در غیر موقع خود و باران گرم. باران گرم یعنی چی؟ یعنی تو اوج گرما بارون میباره که شما باور نمیشه الان اینجوری بارون میباره، داشتیم خفه میشدیم از گرما اینجوری داره بارون. نشانه های چی فرمودن؟ ظهور. نشانه های ظهور. حالا اول سوره مگه نگفت ما قرآن نازل میکنیم بعضی ها مسخره میکنن؟ همین حرف رو شما برو خیلی جاها بزن مسخره میکنن که این بارونی که الان امروز اومد نشونه ظهوره، مسخره میکنن، میگن شما همه چی رو به هم دیگه ربط میدین، در صورتی که تو این نظام هماهنگ موزون متعادل دقیق حساب شده ای که خدا در آسمان ها و زمین خلق کرده همه چی با هم هماهنگه، یه ذرهش هم این ور اون ور نیست. چرا فلانجا سیل اومد فلان دهاتو کلن برداشت برد، دهات کناری هیچیش نشده، ذره هاش تقدیر شده، چرا نمیتونی بگی؟ یکی از علما سخنرانی داشتن تو این زمینه، خوب حرفی زدن، خیال همه رو راحت کرد، گفتن هلکی دنبال چراهاش نباشید، ما نمیدونیم، میتونیم بشینیم تحلیل کنیم بگیم دلایلش این هاست، ولی باز نمیتونیم بگیم مال اینا کدوم دلیل بوده. اما مهمترین دلیلش چیه؟ عذاب. چرا عذاب؟ چرا عذاب؟ خب بچه میخواد خادم قرآن بشه، میخواد خادم امام حسین بشه، بچه میخواد به همه دستمال بدن، میخواد روزه شروع بشه، ای جون خدا زیاد کنه اینا رو برای امام حسین. یه صلوات برای سلامتی شیعیان امام زمان بفرست. یه نکته بهتون بگم، بارون وقتی عذاب میشه هیچ خیر و برکتی توش نیست. وقتی عذاب میشه، وقتی عذاب بیاد از اون آب دیگه فانشرنا بهی بلدتن میتا اتفاق نمیفته، یعنی گیاهی از اون آب در نمیاد. چرا؟ چون عذاب بوده. دو سال پیش بود، سه سال پیش بود، کی بود که نصف ایران رو آب برد؟ عید نوروز بود، دو سه سال پیش بود، قبل کرونا بود، درسته که بلافاصله بعدش هم کرونا بود. آره کلن نصف ایران رو برد دیگه. بخوای دنیایی حساب بکنی، اون موقع گفته بودن که انقدر زمین اشباعه از آب، بارون نم بزنه دوباره سیل میاد، یعنی اینقدر پر بود تمام سفره های زیرزمینی پر شده بود. کوش چرا خوشسالی باید باشه بعد اون همه آب؟ اون آب چون عذابه ازش زمین مرده زنده نمیشه، اصلا معلومه کجا رفت اونا. خب حالا سوال بهتر، از کجا اومده بود اون همه آب؟ چطور الان نیست؟ حالا الان دوباره داره میاد. اصلا تا چند ماه پیش میگفتن انقدر خوشسالیه، تو رو خدا دیگه حیاتاتون رو نشورید، خوشسالیه آب نیست، رحم کنید به هم. دهاتا آب ندارن، ما تو شهریم خیلی نمیفهمیم، دهاتا آب ندارن، روزی دو ساعت آباشون وصل شد، تانکرها رو پر میکنن، از اون تا آخر شب استفاده میکنن، وای به حال کسی که یادش بره اونو پر کنه یا نتونه نباشه، هیچ آب نداره. اینجوریه قضیهش. یا یه سری افرادی که کشاورز بودن کلن امسال نتونستن کشت بکنن چون بارون نیومد، هیچ محصول نداره. خب خدای این آب از کجا داره میاد؟ خب بعد کجا میره؟ آه اینا حساب کتاب دنیایی این مدلی نداره. کی بخواهی بگه که خدا اینا رو فرستاده نعمته؟ نعمت نیست، نعمت نیست، عذابه. خب حالا سوال بعدی، عذاب برای چی؟ گفت قومی که اسراف کنن و مسخره کنن ما عذاب میکنیم. حالا حالا هنو سوالات هم داشته، سوالات زیاده. خب چرا عذاب؟ خودش گفت، گفت اسراف مسخره کردن دلیل عذاب. اسراف یعنی چی؟ یعنی گناه، یعنی گناه، یعنی حرف خدا به زمین بمونه. حالا من همون روز اول دیروز که خواستیم شروع بکنیم از شما سوال کردم چند درصد مردم قرآنی دارن زندگی میکنن؟ خدا گفته من قرآن فرستادم شما عقل کنید، یعنی بهش پایبند باشید تو زندگیتون، قانون زندگیتون قرآن تعیین بکنه. چند درصد افراد قرآنی الان دارن زندگی میکنن؟ قبلا اگه افراد قرآنی زندگی نمیکردن خیلی رو نمیکردن، الان دیگه همه دارن فریاد میزنن ما نمیخوایم. خدا تا حالا قانونای خودشو عوض نکرده. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت خدا اینه اسراف بشه، استهزا بشه، دین خدا عذاب میاد. خب مسخره نمیشه دین خدا؟ ها؟ شما مواجه نشدید با افرادی که مسخره میکنن؟ زیاد. خب خودتون دارید میگید زیاد. خب این زیاد دیگه لایق عذاب کرده همه رو دیگه. خب پس این که عذاب بیاد الان حقه یا نیست؟ خب اگه کسی میگه حقه، خدا خیرت بده. اگه کسی میگه حق نیست، بیاد اثبات کنه که اسراف استهزا نیست. نعوذ بالله، خدا داره ظلم میکنه، زیل میاد، بیاد اثبات کنه، بگه نه همه خوب، همه انسان، همه دارن به هم رحم میکنن، همه همو دوست دارن، همه نور خدا تو وجودشونه، همه اهل عبادت و ذکر خدا. اون وقت نعوذ بالله خدا سیل میفرسته. اینجوریه؟ خب وقتی نیست، خودمون داریم اقرار میکنیم که خدای ما لایق عذاب شدیم دیگه، پس اینجا چرا نداره. حالا یه سوال دیگه که جزئی تر میکنه کار رو، توی قرآن خدا خودش بارها گفته که اکثریت بی ایمان هستن. خب اون اقلیت مؤمن تکلیفشون چی میشه؟ خشک‌تر آیا با هم میسوزه؟ نه، نه، هرگز خشک‌تر با هم نمیسوزه. این یکی از غلط‌ترین ضرب المثل هایی هست که مردم به خدا نسبت میدن، چوبشو میخورن. چرا؟ چرا؟ حالا چرا؟ اول قضیه انسان ها رو تموم کنیم. اونا جزء آسمان ها و زمینن و حسابشون خدا داره. ما فعلا به خودمون بپردازیم. دلیل این که عذاب اومد و فهمیدیم، خب اقرارم کردیم که حقمونه. حالا اون اقلیت مؤمن که همیشه هم هستن، اینا تکلیفشون چیه وقتی عذاب میاد؟ حالا خب اینو بذارید پس تو سوال بعدی جواب بدم. اینو اول بگم، اون اقلیت مؤمن چی میشن؟ طبق صریح قرآن اقلیت مؤمن خدا نجات میده. شما سوره هود رو بخونید، میفرماد که وقتی ما عذاب میفرستیم، نجینا آدم، نجینا هودن و الذین آمنوا معه، نجینا شعیبا و الذین آمنوا معه، نجینا نوحا و الذین آمنوا معه، نجینا صالحا و الذین آمنوا. هی پیامبران رو میگه، میگه قومشون تکذیب کردن، وقتی عذاب اومد مکذبین رو نابود کردیم و اون پیامبر رو با مؤمنین نجات دادیم. هیچ کجای قرآن شما یک آیه و یک روایت در دین خدا پیدا نمی کنید که خدا مؤمن و قاطی اسرافکاران مسخره کننده عذاب کرده باشه. به هیچ عنوانی همچی چیزی تو دین خدا نیست. خب سوال بعدی چی میشه؟ پس اینایی که همه میمیرن تو سیل و زلزله و نمیدونم جنگ و تو هر چیزی، ویروس میاد، کرونا میگیرن، میمیرن و نمیدونم، اینا همه گناهکارن؟ یا کسی که سرطان میگیره میمیره زجر میکشه، این گناهکار بوده؟ جواب چرا نه؟ بله ها، حالا باید توضیح داده بشه این قضیه. هر کسی به اندازه خودش گناه کرده. کسی هست اینجا بگه من عمرن توی عمرم گناه نکردم؟ خب حالا گناه با گناه فرق میکنه، منتها هر کسی به اندازه خودش گناه میکنه. حسنات الابرار سیئات المقربین. ممکنه یه آدم مقرب سرطان بگیره بمیره، زجر بکشه بمیره. هر چی آدم فکر میکنه میبینه که بابا ما اصلا یه بدی از این آدم سراغ نده، اما ممکنه چون آدم مقرب بوده، تو بچگیش یکی رو زده ناکار کرده، خودش هم یادش نمیاد. اینجا تو دنیا خدا یه سختی به این میده، پاکش میکنه که از بهشت اون دنیاش کم نشه، از مقامش پایین نیاد. چون بخواد ظلمی گردنه کسی بمونه، اون دنیا تاوان داره. خب حالا این اون حق الناس بود، این مریض شده، آیا این اونو پاک میکنه؟ برای آدمای مؤمن بله، برای آدمای مؤمن، نه ظالمایی که آمدانه ظلم میکنن، نه، اونا هم دنیا عذاب هم آخرت عذاب. اما آدم مؤمن دنیا اگه عذاب بشه، روایت داره که آقا فرمودن که آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله ببینید اینا رو بلد باشیم، حال دلمون با خدا خوب میشه ها. اینا رو خوب بگیرید مطلب و امروز که چون و چرا، آفرین، که چون و چرا هامون با خدا حل بشه، وگرنه ما تا وقتی با خدا چون و چرا میکنیم همین تو عذاب میاد. باید به رضایت برسیم نسبت به ربوبیت خدا، تا عاشقانه بشه کارمون با خدا، اون وقت عذاب برداشته بشه، وگرنه نمیشه، هم تو لایق عذابیم. تا وقتی بگیم چرا اینجوری شد، آخ بمیرم الهی، سیل اومد فلانی غرق شد رفت، حق نداری دلت بسوزه، چون خدا ارحم و راحمینه به چیزی که حقه اعتراض کردی. بعد آدم مهربون وقتی کاری میکنه، تو دیگه چه جایگاهی داری بگی آخ دلم بسوزه الهی فداش بشه من فلان. حالا این سوال تو سوال نیارید، من قبلی آدم میرم. چی بود سوال اون اصلا؟ آها، خب حالا گوش بدید، همش جا میفته انشاءالله، چون خدا خیلی خوب ریشه ای توضیح میده توی قرآن. آها درست میشه، اگه خوب گوش بدید و پیش برید و فکر بکنید و حلاجی کنید برای خودتون، توسل به حضرت زهرا بگید، همش درست میشه انشاءالله. آدم مؤمن، آها اون روایت رو داشتم میگفتم، آقا فرمودن که حتی یه خاری میره تو دست و پاتون، یه ذره میسوزه و درد میگیره، اون کفاره گناهتونه. یعنی بیدلیل نیست، هیچ چیزی بیدلیل نیست تو عالم، هیچ چیزی، هیچ برگی از درخت نمیفته. آیه 59 سوره انعام، اونایی که نماز قفیله میخونن اینا بلدن، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. اون میگه که چی؟ میگه هیچ برگی از درخت نمیفته، هیچ خوشگوتری واسه در عالم وجود نداره، مگر این که خدا ذره هاش رو تقدیر کرده. پس اینجا دیگه چون و چرا با خدا نداره. خب حالا چجوریه که مؤمن عذاب میشه؟ میگه ببین، خار اگه تو بدنت میره، یعنی یه کمترین درد رو میخواد بگه، این حساب کده، این به خاطر گناهته. خب پس اگر کسی عذاب میشه، آیا گناه داشته یا نداشته؟ بله بله، بهترین آدمم که باشه یه گناهی داشته، باید پاک میشده. حالا ما که خبر نداریم، که قرار نیست تو خبر داشته باشی، شاید حتی خود اون شخص هم یادش نیست. شهید شدن پیش خداست. حالا یه موقعی ما اعتبارا اسم شهید رو بعضیا میذاریم که پیش خدا درسته، یه موقع هم درست نیست، اونو خدا میدونه. یعنی این که اون دنیایش رو شهید هست یا نه، اونو خدا میدونه. بله بله بله، چیه؟ بله بله، منتها گناه ما نمیدونیم که چی بوده، قضاوت نمیتونیم بگیم، قضاوت نمیتونیم بکنیم. حالا گوش بدید اینو، گوش بدید، گوش بدید، من یه نکته تکمیلی بگیم، خیلی مهمه. زلزله اومد، سیل اومد، کرونا اومد، یه عده مردن، گوش بدید اینو، گوش بدید. الحمدلله همه تونم که پادت کمر دردید، از پاهاتون معلومه. خب اینا آیا دلیلش گناه یا نیست؟ هست، هست، گوش بدید. حالا آیا ما حق قضاوت داریم؟ یعنی به محض اینکه من که دیدم کسی مرد، عذاب کشید مرد، حق دارم بگم این گناه کرده حقش بوده؟ هرگز، هرگز. میدونید چرا؟ یه دلیل مهم داره. چه بسا اون شخص با اون عذابی که میکشه، ببین یار امام حسین بود، رفت عاشورا امام حسین یاری که تیکه تیکه شد. خب عوضش چیو به دست آورد؟ بالاترین مقام تو بهشت. پس شما حق قضاوت درباره کسی رو ندارید. منتها یه صفبندی کلی داره خدا، محب اهل بیت، دشمن اهل بیت. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودند با ذوالفقار هر کی مرد همون لحظه وارد دوزخ شد. یعنی اون هم دنیا عذاب، دشمن اهل بیت، هم آخرت عذاب. یعنی اون عذاب دنیا پاکش نمی کنه. اما مومن نه، کافیه محب اهل بیت باشه، هرچی عذاب بیاد کفاره گناهش میشه. منتها نه این که ما بگیم خب پس عذاب اومد خوبه ها، نه. شما زرنگی باشی، قرآن بلد باشی، خدا سوره انفال فرموده و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، مادامی که استغفار کنید من شماها رو میبخشم، عذاب نمی کنم. درست شد؟ پس عذاب مال گناهاییه که استغفار نشده. اینه که ما باید شب و روز الان استغفار تو دهنمون باشه، شب و روز. این تسبیح های 70 تایی که درست میکنیم، فرهنگ سازی استغفار و یکی از مهمترین کلیدهای رسیدن به ظهور امام زمان استغفاره. چرا؟ چون گناه ها باعث عذاب ماست، ما عذاب میشیم، فشل میشیم، نمیتونیم یار بشیم برای امام زمان، همش ما رو عقب میندازه دیگه، کارمون پیش نمیره، مانع ایجاد میشه برای ما. پس ما باید گناه ها رو حل و فصلش کنیم. اصلش که شما تلاش میکنی گناه نکنی، درسته؟ یعنی جلوشو میگیری. یه موقعی اگه شد یا اونایی که انجام دادیم نمیدونستیم، باید با استغفار حل بشه، وگرنه اونقدر عذاب میاد قبل ظهور که هر کی گناه داره بره، میمونن اون اقلیت مؤمن. خودم تا حالا قانونشو برای کسی جابجا نکرده. پس ما اینجا از قرآن یاد گرفتیم استغفار کنیم. به عذاب راضی نشو، به عذاب راضی نشو. حیف تو بچشی است که پای سفره امام حسین بزرگ شدی. تو لیاقتت بالاترین بهشت خدا بعد ظهور توی دنیاست و بالاترین بهشت خدا بعد مرگ توی اون دنیاست. به عذاب نفروشش. گناهکاریم هممون، هممون گناهکاریم. یه لحظه بگی من خوبم چرا عذاب شدم، همون لحظه تا جهنمی. هممون گناهکاریم، اعتراف میکنیم به درگاه خدا، اما استغفار میکنیم. نه اینکه بگیم پس چی دیگه، ما باید عذاب بشیم تموش شد. نه، ما ظهور امام زمانمونو میخواییم و با استغفار انشالله به کوری چشم شیاطین عالم میرسیم بهش. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. سلامتی و ظهورشون سلامت بشه.